به بخش گزارشی برنامه رهاورد رسیدیم. لطفاً بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. 18 الی 21 مهر ماه سال جاری 12 نمایشگاه بین المللی نانو در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. با اینکه زمان برگزاری این تمام شده که شما این فایل صوتی رو میشنوید، اما شنیدن این گزارش خالی از لطف نیست. ما الان در کنار یکی از غرفه های این نمایشگاه هستیم، در کنار مسئول و سازنده یکی از دستگاه هایی که به این نمایشگاه آورده شده. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن و از محصولشون برای ما بگن.
به نام خدا، مشتاق شیروانی هستم. شرکت ما ترکانه دستگاه فریز درایر آزمایشگاهی و صنعتی هستش. این دستگاه جهت خشک کردن مواد دارویی، مواد بایوتکنولوژی و صنایع غذایی استفاده میشه. در واقع شما به خاطر اینکه بتونید تو زمان بیشتری این محصولات رو نگهداری بکنید و از این دستگاه استفاده میشه. تفاوتی که این نوع دستگاه ها با دستگاه های خشک‌کننده دیگه ای داره اینه که خاصیت فیزیکی و خاصیت شیمیایی اون ماده حفظ میشه، مثلا شکل ظاهرش و خواص شیمیایی که خود اون ماده داره. بعضی از مواد هم که خب غیر از این روش، روش دیگه ای وجود نداره برای خشک کردن این مواد. در واقع این دستگاه چون نیاز به خدمات پس از فروش و تولید خدمات پس از فروش و تامین قطعات داره، این که خیلی اهمیت داره که حالا اینها هم خدماتش در واقع داده میشه و هم قطعات مصرفی که حالا کسایی که دستگاه تهیه میکنن دارن استفاده میکنن، اون قطعات مصرفیش رو بتونیم تامین کنیم.
مهندسینی که این دستگاه رو تولید کردن همه ایرانی بودن؟
بله.
بازخورد کسانی که میان نمایشگاه و دستگاه شما رو میبینن، با شما گفتگو میکنن، چطور هست؟
بازخوردشون به دلیل این که در واقع تولید کننده داخل همیشه در دسترس، یعنی اگر فردا دستگاهشون ایرادی پیدا بکنه تولیدکننده در دسترس هستش، یا اینکه نیاز به قطعه‌ای داشته باشن یا خدماتی احتیاج داشته باشن، و از این بابت فکر میکنم مشتری ما راضی تر هستن که حالا محصول داخلی بخرن تا اینکه حالا محصولات مشابه خارجی. البته خب قیمت محصولات ما تقریبا میشه گفت نصف معادل اروپایی هستش.
تحصیلات خود شما هم مرتبط بوده با کاری که دارین انجام میدین؟
بله.
بفرمایید چی خوندین؟
من الکترونیک خوندم و مکانیک که حالا این دانشگاه تهران، و به خاطر اینکه در واقع این دستگاه ها هم قسمت مکانیک داره هم قسمت الکترونیک داره، البته این یک تیمی کاره انجام داده، نه اینکه یک نفر باشه، یک تیمی کاره انجام داده که کارا در واقع به صورت قسمت‌های مختلف طراحی شده و در واقع در نهایت اسمبل شد.
چرا مهندس کسانی که نمیتونن به این نمایشگاه بیان و محصول شما رو ببینن یا خریداری کنن یا با شما صحبت کنن، راه دیگری دارن که با شما ارتباط بگیرن؟
لیست شرکت‌هایی که توی این نمایشگاه هستن فکر میکنم توی سایت جشنواره فناوری نانو هست، یعنی اگر شرکت رو حتی اسمش هم اونجا سرچ بکنن، یا حالا شرکت هایی که همکار ما هستن یا شرکت ما، میتونن اون شرکت رو پیدا بکنن و حالا از طریق سایت، اما اطلاعاتی که ما اینجا میدیم توی سایت اون هم هست، میتونن حالا اصلا اونجا در واقع اطلاعات کسب بکنن یا حالا تماس بگیرن با شرکت اگر که کمکی از دست ما برنامه دفعه کنید شماست.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به چند رویداد علمی در برنامه رهاورد توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره اجرای همزمان شهرهای دانش، هوشمند و سبز در دانشگاه تهرانه. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفته که دانشگاه تهران در طرح توسعه خودش پروژه‌های شهر دانش، شهر هوشمند و شهر سبز رو در مرحله اجرا داره. عباس زارعی گفته که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و توجه رئیس دانشگاه به حوزه نوآوری، شهر دانش دانشگاه تهران در منطقه امیرآباد به زودی راه اندازی میشه. گستره شهر دانش از جنوب تا شمال دانشگاه تهران آغاز میشه و شمال منطقه امیرآباد به کارخانه نوآوری دانشگاه تبدیل میشه. تو این شهر پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان و فناور مستقر میشن و زمان مراجعه مردم به دانشگاه تهران ابتدا با شرکت‌ها روبرو میشن و اقدامات مورد نیاز خودشون رو انجام میدن. یکی از مؤلفه‌های شهر دانش هوشمند شدنه. همچنین مرکز شتابدهی اینترنت اشیا هم در حال تأسیسه که در این زنجیره به اون نیازه. مجله علمیمون رو برق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که اپلیکیشن یا نرم افزار پیشگیری از آلزایمر سالمندان رونمایی شده. این اپلیکیشن یا همون نرم افزار برای پیشگیری از آلزایمر سالمندان با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه صنعتی شریف طراحی و نسخه آزمایشی اون در دانشگاه علوم بهزیستی رونمایی شده. این نرم افزار تا یکی دو ماه آینده قابل استفاده عمومه. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مجری این طرح گفته که این نرم افزار بر اساس ریسک فاکتورهای آلزایمر برای پیشگیری از دمانس یا همون زوال عقل و آلزایمر ساخته شده و به عنوان یک ابزار کمک کننده در اختیار مردم قرار میگیره تا اونها بتونن سلامت مغز خودشون رو ارتقا بدن. دکتر نصیبه زنجری گفته که زمان ورود افراد به نرم افزار تست‌های شناختی برای غربالگری از افراد انجام میشه و اگه افراد علائمی از مشکلات شناختی و آلزایمر رو داشته باشن به اونها اخطار داده میشه تا برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنن. این نرم افزار خیلی ساده طراحی شده، یعنی افرادی که کار ابتدایی با تلفن همراه رو بدونن به راحتی میتونن از این نرم افزار استفاده کنن. به عبارتی همه اصول نرم افزار مناسب دوره سالمندیه که به عنوان نمونه میشه به رنگ و فونت نرم افزار برای استفاده راحت کاربران اشاره کرد. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفته که برای سالم نگه داشتن مغز اصولی وجود داره که این نرم افزار بر اساس اصول علمی برگرفته از تحقیقات دنیا در صدد پیشگیری از بیماری آلزایمره. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که رویداد پارک‌های فضاپایه در پژوهشگاه فضایی ایران افتتاح شده. رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک‌ها و گردشگاه‌های موضوعی فضاپایه با حضور رئیس پژوهشگاه فضایی، رئیس سازمان فضایی کشور و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور در پژوهشگاه فضایی ایران افتتاح شده. طرحی که منجر به خلق ایده‌های نو در زمینه پارک‌های موضوعی فضاپایه میشه. حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفته که این رویداد تلاشیه برای پیوند حوزه فضایی و گردشگری که هر کدوم ویژگی‌های خاص خودش رو داره. در بخش فضایی امروزه اقتصاد فضا به عنوان یک اقتصاد نوظهور و ارزش آفرین در دنیا مطرحه و از طرف دیگه صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به سومین اقتصاد دنیاست. در هر دوتا حوزه کشور عزیزمون ایران دارای ظرفیت‌های بسیار خوبیه. حسین صمیمی گفته که با همه اینها صنعت گردشگری هنوز در کشور ما جان نیفتاده و امیدوارم این رویداد برای رونق گردشگری کشور ما مؤثر باشه. اگه فصل مشترک کاری خوبی بین این دوتا حوزه مهم اقتصادی پیدا کنیم، میتونیم امید داشته باشیم که اتفاقات خوبی در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی و بهبود رشد اقتصادی رخ میده.
همراهان برنامه رهاورد، لطفاً پیشنهادها و هر گونه اظهار نظرتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و این برنامه با شماره 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. در ضمن شماره 30162 هم در اختیار شماست. از اینکه شنونده این رهاورد هم بودید متشکریم. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صبح بارکا
مریض بارکا
میساز خاطره های خوب برا ما
شادی و خوشی امروز و فردا
طعم شکلات اصیل بارکا
بارکا بارکا مهمونی شد برکا
ببر براش اگه دوستش داری بارکا
بارکا بارکا هدیه ای بی همتا
بارکا برای تمام لحظه ها.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما به به چه عالی کامل سالم و خوب و مقفی صبحونه جوینه خیلی مغذی چه روز با حالی
ایران را بشنویم.
میزبان
به نام خدا ایرانیان سلام نیمروزتون خوش این میزبان رو با موضوع اقتصاد زیستی میشنوید. خانم محمدی صدا بردار، خانم فطرتی تهیه کننده و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه هستم. این برنامه میزبان به مدت حدود 40 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. آقای دکتر مهدی مرادیار مهمانمون هستن، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستن، درباره اقتصاد زیستی صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر مرادیار.
مرسی، ممنونم. منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم که من رو دعوت کردید.
سپاسگزاری میکنم. من خدمت شما خانم ها آقایان این توضیح رو بدم که امروز اقتصاد دنیا بر اساس علم و پایه‌گذاری های علمی رو به رشد هست. گرچه اقتصادهای خرد اقتصادهای ارزشمندی هستن و میشه در این زمینه به بحث تراکم مالی سالیانه توجه کرد، ولی آنچه که کشورها رو ثروتمند میکنه بحث علم هست و اقتصاد از دیدگاه علم. اگر اقتصادی بر پایه‌های علمی استوار نباشه، قطعاً اون اقتصاد اقتصاد موفقی نیست. در جمهوری اسلامی ایران سالهای سال هست که مراکز علمی ما و پژوهشگاه‌های ما به دنبال اقتصاد علم حرکت کردن رفتن و از این طریق ثروت برای کشور به دست میارن. یکی از این مواردی که مطرح است و امروز به اون میپردازیم بحث اقتصاد زیستی است. اما شاید برای بسیاری از شما که شنونده ما هستید این سوال پیش بیاد که اقتصاد زیستی چیست؟ آقای دکتر مرادیان در ابتدا این توضیح رو خواهند داد و بعد پرسش های دیگر. بفهمید آقای دکتر.
خدمتتون عرض کنم که جناب طبیعی مقدمه خوبی رو فرمودید.
خواهش میکنم.
واقعیتش اینه که همونجوری که فرمودید دنیای امروز ما دنیایی است که از اقتصاد سالهاست، از اقتصاد کشاورزی به عنوان اولین ساختار اقتصادی به سمت اقتصاد صنعتی و دودکشی در حدود انقلاب صنعتی اروپا تغییر جهت داد و الان چندین دهه است که انقلاب صنعتی و در واقع اقتصاد صنعتی و دودکشی به قول معروف جای خودش رو به اقتصاد دانش بنیان داده. یعنی ترنوور شرکت‌های مبتنی بر دانش چه تو حوزه‌های بیوانفورماتیک چه تو حوزه‌های زیستی و حوزه‌های مختلف اقتصادی بسیار بسیار بیشتر از ترنوور مالی شرکت‌های سنتی تو حوزه‌های اقتصاد بودن، شرکت‌هایی که مبتنی بر صرفاً تولیدن. چیزی که حالا تحت عنوان موج سوم ازش یاد می‌کنن و بحث جابجایی در قدرت در واقع الوین تافلر کتاب معروفی داره که پرفروش هم از تو دنیا که میگه اصلا دیگه دنیا داره به این سمت حرکت میکنه که شما از اطلاعات به دانش و نالج در واقع پول به دست میاری. این چیزیست که کشورهای صنعتی الان چند دهه هست دارن به سمت حرکت میکنن و شما میبینید که شرکت‌های بزرگ دنیا همه حوزه‌های معمولاً دانش بنیان هستن نه تولیدات صنعتی سنتی.
یکی از این میکنم. حتی اگه در تولید صنعتی داخلی هم بریم باز مبناش رو بردن بر اساس دانش بنیان و بستر اونها بستر علمی
بله.
است.
دقیقاً، یعنی حتی تو حوزه های صنعتی سنتی هم بیسش دانش بنیان شده، هم تو حوزه های مختلف از بازاریابی بگیرید تا جلب مشتری و دیزاین کالاهای جدید همه مبتنی بر در واقع جمع‌آوری اطلاعات، آنالیز دیتا، هوش مصنوعی، یعنی همه اینا داره کمک میکنه که حتی تو حوزه اقتصاد سنتی هم اگه یک شرکتی میخواد ماشین خودرو تولید بکنه حتی از دانش موجود تو حوزه‌های مختلف داره استفاده میکنه، هم تو طراحی هم تو فروش و بازاریابی و جلب مشتری.
آقای دکتر مرادیان همون که شما در آغاز صحبتتون اشاره کردید که اول بحث کشاورزی بود و اقتصاد کشاورزی در دنیا مطرح بود و بعد شد اقتصاد صنعتی و دودکشی و بعد حالا به اقتصاد علم رسیدیم، حتی من میخوام این رو بپرسم که ممکنه برای شنوندگان ما این سوال پیش بیاد که حتی در حوزه اقتصاد کشاورزی هم الان بر اساس دانش بنیان و بر اساس بستر علم دارن کار میکنن و از این طریق اقتصاد داره به وجود میاد، همینطوره؟
قطعا همینطور هست. یعنی ما حوزه های مختلف اقتصاد به این معنی نیستش که حوزه های قبلی منسوخ شدن و کنار گذاشته شدن. به هر حال تولیدات کشاورزی ما داریم، اصلا تولید داریم، چون بخش عمده ای از اقتصاد دانش بنیان الان در حوزه خدماته، ولی به این معنی نیست که ما نیاز به تولید نداریم. به این معنی هستش که حتی ساختار و شالوده تولید هم مبتنی شده بر دانش. یعنی الان حتی شما تولید کشاورزی مبتنی بر دانش اگر نداشته باشید توان رقابت ندارید. تو حوزه صنعت هم همینطور، یعنی تو حوزه صنعت هم اگر دانش بنیان نباشید، مبتنی بر دانش و به روز نباشید، قدرت رقابت نخواهید داشت. به این معنی نیستش که اقتصاد دانش بنیان جایگزین اقتصاد صنعتی شده. به این معنی هستش که اقتصاد دانش بنیان هم ارزش افزوده بسیار بالاتری امروز داره، همین که یه جورایی تمام سیستم سنتی اقتصاد داره وابسته میشه به حوزه دانش بنیان. اونها سر جاشون هستن ولی مجبورن و ناچارن که در واقع خودشون رو با این تغییرات هماهنگ بکنن.
آقای دکتر مرادیان، ما درباره زیست صحبت کردیم و گفتیم اقتصاد زیستی. وقتی از اقتصاد زیستی صحبت میکنیم یعنی چی؟ اون زیست رو تعبیر بفرمایید.
اقتصاد زیستی حالا تعاریف متعددی در موردش گفته شده، ولی حالا بتونیم یه تعریف حالا یه جمله‌ای در موردش بگیم. بحث تولید مبتنی بر دانش و استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید محصولات، فرآیندها، خدمات و خدمات برای بخش‌های مختلف اقتصادی. اقتصاد زیستی قراره که غذا تولید کنه، پوشاک و کالای مصرفی تولید کنه با استفاده از مواد خام تجدیدپذیر. و پایه اقتصاد زیستی مواد زیستی هست، گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم‌ها. توی اقتصاد زیستی ما معمولا تو اقتصاد زیستی پایش مواد و متریال زیستی هست و قراره که بر اساس مبتنی بر دانش ما یک چرخه تولید کنیم، یک اقتصاد بسته داشته باشیم که محصولات زائد یک چرخه، یک در واقع فرایند میشه مواد اولیه فرایند بعدی و اینطوری در واقع
یک زنجیره به وجود میاد.
که نه آلودگی محیط زیست داریم، نه مواد تجدید ناپذیر مثل سوختای فسیلی رو مجبوریم مصرف بکنیم. الان یکی از مواردی که نگرانی وجود داره بحث استفاده از سوختای فسیلی از دو جهت، یکی اینکه اینا تجدیدپذیر نیستند، یکی اینکه اینا آلودگی ایجاد میکنن. الان دنیا داره به این سمت حرکت میکنه که به جای سوختای فسیلی برای تولید کالا، تولید انرژی و مواد غذایی و خیلی چیزهای دیگه به جای سوختای فسیلی بیاد به منابع تجدیدپذیر، که تجدیدپذیرها عموما منابع زیستی هستند. اینها چیزایی است که تو مزرعه تولید میشه، تو جنگل تولید میشه، تو کارخونه ها تولید میشه، منابع زیستی، گیاه، حیوان و منابع این شکلی، میکروارگانیسم ها.
آقای دکتر مادیار، وقتی ما داریم درباره اقتصاد زیستی صحبت میکنیم، دستبندی داره؟
اقتصاد زیستی شاخه‌های متعددی داره. ببینید
مثلا
فرض کنید که ما تو حوزه غذا و کشاورزی، اقتصاد زیستی تو حوزه غذا برای تولید مواد غذایی، برای تولید مواد کشاورزی، نهادهای اولیه مورد نیاز، یا برای تولید مثلا فرض کنید که دارو تو حوزه پزشکی، اینا حوزه‌های دارویی و پزشکی، اینا حوزه‌هایی هستش که یک قسمت اولیه‌اش به منابع زیستی برمیگرده. خدمتتون عرض کنم بحث صنعتی هست، یعنی ما حوزه اقتصاد زیستی رو تو حوزه صنعت هم داریم. خیلی از آنزیم‌های صنعتی که تولید میشه تو کارخانجات صنعتی استفاده میشه، اینا میتونه تو حوزه زیستی تولید بشه. یعنی با استفاده از میکروارگانیسم ها ما آنزیم های صنعتی تولید کنیم، با استفاده از موجودات زنده، گیاه یا میکروارگانیسم ها دارو تولید بکنیم، میتونیم در واقع تو پزشکی ازشون استفاده بکنیم، میتونیم برای غذا و خوراک مردم ازش استفاده کنیم.
آقای دکتر مرادیار، من میخوام درخواست بکنم از حضورتون که با توجه به تقسیم بندی که شما مطرح کردید، ما هم با دسته بندی شما حرکت بکنیم. یعنی در این برنامه میزبان بپردازیم به اقتصاد زیستی از جنبه دارویی و در برنامه‌های دیگه بحث کشاورزی و مباحث صنعتی و سایر اینها رو مطرح بکنیم.
بسیار عالی، در خدمتتون
هستم. خانم ها، آقایان، شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو میشنوید. آقای دکتر مهدی مرادیار مهمانمون هستن، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستن، از پژوهشگران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. ما درباره اقتصاد زیستی صحبت میکنیم، تا دقایقی بعد وارد بحث اقتصاد زیستی از مباحث پزشکی و دارویی خواهیم شد. ممنونم. همونطور که صحبت کردیم با آقای دکتر مرادیار، قرار شد که در بحث اقتصاد زیستی در این بخش از برنامه بپردازیم به بحث داروها، اقتصاد دارویی از طریق زیست فناوری. من خوبه که اینجا اطلاع بدم مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، البته روی خط ارتباطیمون هستن، آقای احسان رازقی که دانشجوی دکترا هستن، ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه زیست فناوری دارویی هستن. من سلام میکنم حضورتون آقای رازقی.
بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان.
ممنونم. آقای دکتر مرادیار در استودیو هستن و با ایشون بحث میکنیم و صحبت میکنیم درباره اقتصاد زیستی و مباحث دارویی که مطرح میکنیم. ازتون درخواست میکنم با ما همراه باشید، در پرسش و پاسخها همراهی بفرمایید. آقای دکتر مرادیار، خب خوشبختانه آقای رازقی هم به جمع ما اضافه شدن. بریم سراغ بحث دارویی و ببینیم که اقتصاد زیستی در عرصه دارویی در وضعیت الان حال حاضر کشور چگونه است. یه توضیح در این زمینه بیان بفهمید و بعد وارد بحث‌های دیگری بشیم. بفهمید خواهش می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر رازقی، ان شاءالله که در خدمتتون باشیم. خدمتتون عرض کنم که بحث حالا ترن‌اوور مالی شرکت‌های حوزه دارویی و پزشکی در دنیا را اگر بخوایم بررسی بکنیم، ما الان حالا یه بخش دنیا هست، یه بخش کشور هست. من اول یه توضیح
کشور رو پرسیدم، شما بله. دنیا رو می‌خواید توضیح بدید؟
من اول یه توضیح یه آماری بدم که ببینیم که چه اتفاقی داره تو دنیا میفته. من الان آماری که داشتم خدمتتون عرض کنم، 10 تا کمپانی های برتر جهان رو من آیدیش رو تو سال 2018 اگر اینجا بگم، این ارقام به دلار هست. اگر یه مقایسه بکنید با قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشورها متوجه میشید که یک شرکت فقط مثلا تو سال مثلا 2018 37.5 میلیارد مثلا بحث فروش و اینها داشته. این آمار بالا پیش بینی میشه که تا بالا پیش بینی ها متفاوت است. یکی از پیش بینی هایی که من دیدم تا 2025 به بیش از 700 میلیارد میرسه. خب خوشبختانه ما توی کشور تو حوزه دارویی و پزشکی با استفاده از بیوتکنولوژی وضعیت نسبتا مطلوبی داریم. یعنی ما الان
عدد رقم میتونید بفرمایید؟ حالا عدد رقم هم ریالیش رو یا دلاری؟
دلاریش رو الان حضور ذهن ندارم، ولی میدونم حدوده الان در حال حاضر برای تولید 200 قلم داروی مختلف حوزه بایوتک قرارداد بسته شده. الان چندین محصول مختلف ما داریم، شرکت‌های حالا داخلی هستن، من نمیدونم اسمشون رو بیارم.
شرکت داخلی رو اگر بله. اسمشون رو بیان نکنید ما ممنون میشیم.
ما الان شرکت بزرگ حوزه بیوتکنولوژی داریم تو کشور. این شرکت محصولات متعدد بیوتکنولوژی تولید میکنه با در واقع فناوری بالا، و نه تنها، سال گذشته فکر میکنم آماری که بود نزدیک 580 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی کرده فقط با داروهای نو ترکیبی که تولید کرده تو حوزه بیوتکنولوژی. اینا مبتنی بر دانش هست. خوشبختانه تو منطقه خاورمیانه از این نظر اوضاع خوبی رو داریم، و امسال هم من خودم بازدیدی که از این شرکت داشتم میدونم که به کشورهای اروپایی و روسیه و سایر کشورهای منطقه محصولات تولیدیشون رو دارن صادر میکنن، یعنی ارزاوری هم دارن. مطمئن نیستم ولی فکر میکنم 100 میلیون اگه اشتباه نکنم فروش سال گذشتهشون بوده.
ممنونم. خوشبختانه آقای دکتر رازقی روی خط ارتباطیمون هستم و همونطور که عرض کردم مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث زیست فناوری هستن و مسائل دارویی. خب آقای رازقی شما نظرتون رو بفرمایید با توجه به اینکه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستین، اقلامی که دارین تولید می‌کنین در بحث بیوتکنولوژی چه جوری است؟
اقلامی که ما داریم تولید می‌کنیم در حوزه بیوتکنولوژی اقلامی هستش که حتماً این اقلام با قبلا توی کشورهای دیگه تولید شده باشن.
چرا؟
چون که یه سری مشکلات ما داریم تو کشورمون، ما نمیتونیم اعتماد کنیم به نوآوری که اینجا اتفاق میفته. خب نمیتونیم اعتماد کنیم به اون فناوری که خودمون ایجاد کردیم.
البته مثل که این یک بحثی است در همه دنیا اتفاق میفته، یعنی شما وقتی یک داروی نو ترکیب رو به وجود بیارین باید چند سال این آزمایش‌های گوناگون دربارش انجام بشه و بعد به نتیجه برسه و اجازه تولید اون داده بشه.
تولیدشو داده بدیم. در نتیجه ما مجبوریم که روی کارهای دیگران بیایم کار کنیم، روی داروهای تکنولوژی دیگران
که آزمایش شده قبلا به نتیجه هم رسیده.
بله این به نتیجه هم رسیده.
آقای دکتر رازقی الان شما چند قلم دارین داروی نو ترکیب تولید می‌کنید؟
ما به عنوان داروی نو ترکیب اینا نمیشه گفت داروی نو ترکیب. ما تو حوزه پروتئین نو ترکیب داریم کار میکنیم که زیر ساختای اون مواد اولیه داروهای نو ترکیب رو میتونه بسازه.
پس شما بسترسازی دارید میکنید برای تولید بله داروهای بله. نو ترکیب.
بله بله بله.
خب این به عنوان یکی از مباحثی است که در شرکت‌های دانش بنیان داره اتفاق میفته و شما هم این کارو کردید. ما الان همونطور که شما هم شنیدید با آقای دکتر مرادیار داشتیم صحبت میکردیم در بحث عدد و ارقامی که هم سودآور هستن، هم اقتصاد کشور رو به جریان میندازن، هم درآمدزایی داره، هم صرفه‌جویی ارزی، به خصوص با توجه به شرایط تحریمی که الان ما داریم. نظرتون چیه؟ چقدر درآمد شما هست؟ البته ما مباحث مالیاتی نداریم، میدونیم که شرکت‌های دانش بنیان معافیت مالیاتی دارن. شما با خیال راحت صحبت بفرمایید خواهش میکنم.
خب نمیشه گفتش که کلا حوزه بیوتکنولوژی دارویی خیلی درآمدزاست. خب و اگر ما میخوایم که اون بحث اقتصاد مقاومتی رو جا بندازیم، بهترین حوزه همین حوزه است. ولی که